ساعت 9 صبح تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. 341 فعال زن خواستار آزادی مادران زندانی در ایران شدند. واریز یارانه دارو به حساب خانوارها منتفی شد. روسیه از اسنودن افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی آمریکا خواست خاک این کشور را ترک کند. ساعت و اوقاتتان خوش شنونده گرامی. با خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت من مهرداد میردامادی همراه شما هستم. گروهی از زنان اصلاح طلب ایران با نگارش نامه‌ای به برخی شخصیت‌ها خواستار تلاش آنها برای آزادی مادران زندانی شدند. این نامه را که خطاب به هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، سید حسن خمینی، سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری نوشته شده، 341 تن از فعالان زن اصلاح طلب امضا کردند. امضا کنندگان نگرانی شدید خود را از وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی اعلام کردند و درخواست کردند که تلاش خیش را برای آزادی همه کسانی که آنها را مادران زندانی نامیده‌اند به کار ببندند. در این نامه که به امضای زنان فعال اصلاح طلب از جمله الهه کولایی، معصومه ابتکار، اعظم طالقانی و نرگس محمدی رسیده است، نویسندگان نسبت به آنچه رفتارهای غیر حقوقی و بازداشت‌های غیر قانونی خواندند اعتراض کردند. معاون داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرد واریز یارانه دارو به حساب خانوارها منتفی شده است. دکتر شمسعلی رضازاده به خبرگزاری ایسنا گفت وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران ماب تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به بیمه ها پرداخت کند. پیش از این اما معاون وزارت بهداشت گفته بود دولت قصد دارد برای جبران افزایش قیمت داروهای گران قیمت یارانه دارو را به حساب خانوارها واریز کند. با طرح جدید وزارت بهداشت ماهانه 110 میلیارد تومان از محل اعتبار این طرح در اختیار بیمه ها قرار خواهد گرفت. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت اسنودن باید جایی پیدا کرده و خاک این کشور را ترک کند. تمامی درخواست‌های پناهندگی ادوارد اسنودن افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی دولت آمریکا از بیش از 21 کشور جهان تاکنون رد شده است. فرانسه و ایتالیا آخرین کشورهای اروپایی هستند که درخواست پناهندگی او را رد کردند. روز پنجشنبه گروهی از نمایندگان کشور ایسلند طرحی را برای اعطای شهروندی به ادوارد اسنودن به پارلمان ارائه دادند، اما این طرح مورد استقبال قرار نگرفت. ادوارد اسنودن پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا به اتهام جاسوسی تحت تعقیب دولت ایالات متحده است. اما بپردازیم به خبرهای مربوط به مصر. سخنگوی ارتش مصر میگوید هیچ اقدام تبعیض‌آمیز و خودسرانه‌ای در برخورد با گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین صورت نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرهنگ احمد محمد علی در صفحه فیسبوک رسمی خود نوشته است نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی می‌خواهند از برقراری آشتی ملی، عدالت سازنده و مدارا در جامعه اطمینان حاصل کنند. پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، سازمان‌های امنیتی دست کم 4 چهره ارشد اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز اکنون در اختیار ارتش مصر است. سرهنگ علی با تأکید بر اینکه تنها تظاهرات مسالمت‌آمیز تحمل خواهد شد، از شهروندان مصر خواسته تا از حمله به دفاتر اخوان المسلمین خودداری کرده و از به گفته او چرخه بیپایان انتقام پرهیز کنند. گروه‌های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند امروز جمعه علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. اما در تحولی دیگر، در نخستین ساعت روز جمعه یک سرباز مصری در حمله شبه نظامیان به پست‌های بازرسی ارتش و پایگاه‌های پلیس در شبه جزیره سینا کشته شد. به گفته پزشکان دو سرباز دیگر نیز در این حمله که با خمپاره و مسلسل انجام شد زخمی شدند. منابع امنیتی همچنین از حمله به پایگاه‌های پلیس در شهرهای مختلف شمال صحرای سینا و منطقه مرزی رفح خبر دادند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما نخستین گزارش خبری ما نیز مربوط به تحولات مصر است. هرچند تحولات این کشور هر روز با سرعت شتابانی به پیش می رود، اما به برکناری رئیس جمهوری تنها منتهی نشده. این اعتراضات از سال پیش شروع شد. معترضانی که به گواهی شاهدان از گروه‌های مختلف اجتماعی بودند به میدان‌های شهرهای مختلف مصر آمدند و خصوصاً میدان مشهور تحریر در قاهره را به تصرف خود درآوردند. هانا کاویانی با یکی از این معترضان گفتگویی کرده است، عباس فهمی. از زمان آغاز اعتراض به حکومت حسنی مبارک به صورت داوطلب فعالیت می‌کند، اما وی عضو هیچ گروه سیاسی نیست. وی در ابتدا در این گفتگو نظرش را درباره واژه‌ای که این روزها درباره تغییر حکومت در مصر شنیده می شود بیان می کند، یعنی واژه کودتا.
به نظرم آنچه که رخ داد کودتا بود، اما کودتای مردم و نه کودتای شبیه آنچه که از این مفهوم همیشه استنباط میشه. به نظرم اخوان المسلمین همه جور فرصتی برای موفق شدن داشتند. آنها همه چیز داشتند. شبه نظامیان هوادار خود را داشتند. شواهد فراوانی از صحبت‌های خودشون وجود داره که تا چه حد حتی در برنامه‌های زنده تلویزیونی به ترویج خشونت پرداختند. فکر می‌کنم صبر مردم دیگه تموم شده بود. در نتیجه مردم بار دیگه به پا خواستند. اعتراضاتی که از حدود یک سال پیش شروع شد هیچ ارتباطی با ارتش نداره و ارتش تسلیم نظر مردم خواهد شد. آنچه که 30 ژوئن رخ داد چیز کمی نیست. به گواه شبکه‌های خبری غربی، میلیون‌ها نفر که میگویند حدود 33 میلیون نفر بودند به خیابون آمدند، یعنی 1/3 جمعیت مصر. سوالی که پیش میاد اینه که اگر مثلا در آمریکا چون این جمعیتی به خیابون بیان، جایگاه رئیس جمهوری اون کشور چه خواهد بود و چه خواهند کرد؟
اما با وجود حضور چند میلیونی در خیابون‌ها، شما قبول دارید که ارتش نقش مهمی در کنار گذاشته شدن محمد مرسی ایفا کرده؟
Definitely. We the people of Egypt called upon the army.
مسلماً اینطوره. ما مردم مصر ارتش را فرا خواندیم. ببینید، به نظرم باید یک تفاوتی قائل بشیم بین ارتش در سال 2011 و ارتش امروز در مصر. اسکاف در زمان مبارک و پس از او بود و امروز این موضوع فرق کرده. در آن زمان اسکاف یا ارتش توسط ژنرال تنتاوی رهبری می شد، کسی که به نظر من فساد همان نظام پیشین رو به همراه داشت.
امروز چه چیزی فرق کرده به نظر شما؟
رهبری اون فرق کرده. ژنرال السیسی یک آدم وطن پرسته. او یک آدم رمانتیکه و یک شاعر. او عاشق کشورشه و میخواد که پیشرفت کنه. نباید فراموش کنیم که زمانی که مبارک برکنار شد یا استعفا داد یا هر چیزی دیگه، این تنتاوی بود که قدرت رو در دست گرفت، در حالی که ما امروز در کمتر از 24 ساعت دیدیم که رئیس دیوان قانون اساسی قدرت موقت رو به دست گرفت. اینجاست که من فکر نمی کنم کودتا شده. احساسم اینه که انگار روز گذشته ما با فشار دادن یک دکمه به 2 سال پیش بازگشتیم تا همه چیز رو از اول و این باره درست انجام بدیم و اشتباهات گذشته رو هم جبران کنیم.
برخی از فعالان مصری می نویسند که خیزش یا انقلاب اونها تازه آغاز شده. فکر می کنید که مصر و مردم اون به کدام سو دارن میرن؟
امیدوارم که داریم در مسیر درست میریم. ابتدا قرار قانون اساسی نوشته شه، قانون اساسی که این بار مهندسی شده و میکی ماسی نخواهد بود. قانون اساسی نخواهد بود که تنها در خدمت اخوان المسلمین باشه. یک قانون اساسی برای همه مردم مصر خواهد بود، از جمله مسیحیان و مسلمانان مصر. پس از تدوین این قانون نوبت به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی میرسه و بعد از این باید به دنیا گفت که این مصری تازه است که به آینده می نگرد. این دنیا شامل مصری هایی می شه که در این سالها در پی فرار مغزها از این کشور رفتند و باید بتوانند به کشور خود بازگردند و بخشی از آینده آن باشند.
باز هم در ارتباط با تحولات مصر، این بار حسین قویمی در گفتگو با رسول نفیسی، کارشناس و جامعه شناس سیاسی، ابتدا ارزیابی رو وی را از عملیات ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی میپرسد. رسول نفیسی در واشنگتن:
تظاهرات طولانی از طرف یک جمعیت بسیار بزرگ مصری علیه حکومت مرسی و اخوان المسلمین در جریان بود و ارتش هم اخطار داد که این کار رو نکنید و به آقای مرسی و یک مقداری با مردم کنار بیاید، که متاسفانه ایشون فقط در دقیقه 90 گفت که من یک کابینه ائتلافی تشکیل میدم، در صورتی که مشکلاتی که مردم با این رژیم اسلامی دارن و اون خواسته های فراوانی که هیچ کدام از اونها برآورده نشده و به جای اون به اسلامی کردن بیشتر جامعه اینها دست دادن، باعث این حرکت مردمی شد.
آیه نفیسی، اخوان المسلمین و هواداران محمد مرسی پیشتر هشدار داده بودند که در صورت برکناری او احتمال داره که جنگ داخلی آغاز بشه. آیا شما چنین چیزی رو پیش بینی میکنید؟
به چند دلیل نمیشه. اول اینکه همین الان میبینیم که طرفداران مرسی هیچ نوع حرکت خشن و اعتراضی خشونت آمیزی ما نمیبینیم از طرف اینا. این یک، این خودش اولین دلیل. دومین دلیل این که اصولا در فرهنگ سیاسی مصر اونقدر جریانات خشن و زدخوردهای انقلابی مثل کشورهای مثل لیبی و این کشورهای عربی نیست، به خاطر که مصر هم یک تمدن بسیار کهنی مثل ما داره و مردم سعی میکنن که به وسائل مسالمت‌آمیز معمولا تقاضای خودشون رو پیش ببرن. دیگر این که در جریان اخیر ارتش وارد ماجرا شد و ارتش مصر، درسته که مردم از سالها دیکتاتوری توسط جنرال‌های مصری ناراحت هستند، ولی خود ارتش دارای وجاهت فوق‌العاده است، دارای مشروعیت ملی است، به خصوص بعد از شکستی که به قوای اسرائیل داد، و ارتش همیشه به عنوان یک عنصر مطلوب در جامعه مصر برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه دور و بر. پس حضور ارتش در جریان فعلی باعث میشه که یک مقدار زیادی تنش‌ها فروکش بکنه و به عنوان حالا نه یک میانجی کاملا به اصطلاح بی‌طرف، ولی تقریبا به عنوان یک میانجی پذیرفته بشه. به خصوص این حرکت ارتش که آقای البرادعی رئیس جامعه الازهر، پاپ قبطی‌های مصر، اینها را هم آوردن و اینها هم از این حرکت استقبال کردن، به نظر من در آرام کردن شرایط و ایجاد یک وضعیتی برای یک حل مسالمت آمیزی برای مسئله کمک میکنه.
به محمد البرادعی اشاره کردین که در این روزها حضوری برجسته تر پیدا کرده. به تصور شما بخت محمد البرادعی برای ریاست جمهوری آینده مصر چند از است؟
من خاطرم است که در انتخابات قبلی وقتی که نظرپرسی در مصر میشد، اقبال آقای البرادعی چندان بالا نبود، به خاطر اینکه ایشون بیشتر اقداماتش در خارج از کشور بوده. بنابراین من فکر میکنم افرادی از داخل شاید با اتحاد با آقای البرادی دیگران برای ریاست جمهور بدن. ولی ما نمیدونیم. ببینید یک جریان خیلی جالبی در مصر اتفاق افتاده. در واقع اسلامی ها نشون دادن در این یک ساله به مردم مصر که چه کار میخوان بکنن. الان مردم مصر در یک موقعیتی هستن که قضاوت بکنن، بگن که آقا ما اسلامی ها رو میخوایم یا افراد مثل آقای البرادعی و افراد سکولار رو میخوایم.
ممنون که با ما همراه بودید. 9:30 با سرخط خبرها با شما خواهم بود.